أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در ادامه توصیه هایی که برای تربیت اولادمون در بحث مجالست داریم، عرض کردم با گروه های فراوانی نباید فرزندانمون مجالست بکنن. 5 گروه و جلسه قبل خدمتون گفتم. گروه ششمی که نباید با اونها مجالست شود انسان کذاب هست. وقتی میگیم با کذاب مجالست نکنه، معناش این نیست که با کاذب مجالست بکنه. کذاب آدمی رو میگن که خیلی دروغ میگه. معلومه که دروغگویی هرچه بیشتر ضرر مجالست با او زیادتر، و هرچه کمتر خب کمتر. اما این که تو گناهان کذب و روش دست گذاشتن به خاطر اینکه دروغگویی خیلی گناهش بزرگ، ضرر خیلی به جامعه میزنه. اون روایت فرمود که همه گناهان قفل زده شده و کلید این قفل شرابه. وقتی کسی شراب بنوشه، مثل اینه که قفل رو باز کرده و به هر گناهی دسترسی پیدا کرده. ول کذب و شر و من، دروغ بدتر از شرابه. وقتی انسان ملاحظه میکنه، وقت چیزایی که گاهی برا ما آسان جلوه میکنه، فکر کنیم چون به راحتی بعضی دروغ میگن گناهش سبکه، در حالی که به معیار دید ما که نیست. چون ما فکر میکنیم گناهش کوچکه، کم مؤاخذه بشیم. گناه خیلی بزرگه. و اون داستانم داره، کسی که نصیحت خواست از پیامبر و فرمودن دروغ نگو، ایم تکرار کرد، فهمدن دروغ نگو. این همین یه نصیحت رو میخواست عمل بکنه، دید هیچ گناهی نمیتوند بکنه. چون ملاحظه کرد هر گناهی انجام بده، بعدن بالاخره بعضی احتمالش رو میدن که او انجام داده، ازش سوال میکنن شما این گناه کردی؟ اگه بخواد راست بگه، خب خراب میشه کار او. بخواد دروغ بگه، توصیه پیامبر رو زیر پا گذاشته. لذا وقتی تصمیم گرفت که راست بگه، ناچار شد معصوم باشه، ناچار شد دیگه هیچ گناهی نکنه. یکی گناه نباید ما فکر کنیم مثل آب خوردن راحت بعضی دروغ میگند. و حالا بحثم چون در مجالسته اینه که میفرماد مواظب باش جلیس شما دروغگو نباشه. به فرزندانتون هم توصیه بکنید که با دروغگو به هیچ وجه مجالست نکنه. اما یه استثناء داره، گاهی بالاخره انسان مجبور میشه با همون دروغگو مجالست بکنه. مثلا فرزندمون تو مدرسه ای که هست هم درسی او ناچار توی جلسه درس با هم هم. خب چه کنه؟ در اختیار خودش نیست که بخواد با این رفیقش مجالست نکنه، توی جلسه درس اینا با هم هم. اونجایی که انسان مجبور شد ناچار شد مجالست بکنه که یه نمونش اینه، نمونهای دیگه هم داره. راهکار چیه؟ فرمود اگر مجبور شدی با او نشست و برخاست بکنی، تصدیق نکن کلام او را، چون دروغگوه. باور نکن سخن او را. اما به او هم نگو که من قبولت ندارم، تکذیبت میکنم. چون اگر گفتی من تکذیبت میکنم، منتقل از محبت شما میشه اما منتقل از طبیعت خودش نمیشه. منتقل از مودت شما میشه چون میبینید شما تکذیبش کردید، نسبت دروغ بهش دادید، ارتباطشو با شما قطع میکنه، از شما منتقل میشه اما از طبیعت دروغگویی خودش منتقل نمیشه. پس تکذیب او اصلاح نکرد او را. لذا حضرت میفرمان نگو به او که من تو رو تکذیبت میکنم، اما تو باطن هم تکذیبش بکن، تصدیقش نکن، و الا فریب میخوری. این در صورتیه که مجبور شدید با اون مجالست بکنید. وقتی مجبور هستید با اون معاشرت داشته باشید، تصدیقش نکنید اما اعلانم نکنید که من تو رو تکذیب کردم. نتیجه این میشه به ظاهر کلام او رو میپذیرید. اسم این رو میگذارن اوزون. در سوره توبه و آیه 59 سوره توبه بحث اوزون رو مطرح میکنه. میگه نسبت میدن به پیامبر که این پیامبر اوزون هست. اوزون یعنی گوشت، اما اینجا گوش یعنی گوش دهنده، و یعنی این که سر تا پای او گوشه، هیچ وقت کلام کسی رد نمیکنه، هر کس هر چه میگه میپذیره. در حالی که پیغمبر زرنگتر از این بودن که کلام هر کسی رو بپذیرن، کلام همه رو میشنیدن، سکوت میکردن، اما تو باطن بعضی رو تصدیق میکردن بعضی رو تصدیق نمیکردن، اما سکوتشون به نفع همه هست. از جمله همین روایت که اعلان نکن به او که من تو رو تکذیب کردم، چون ضرر داره. ضررش اینه که منتقل از مودت شما میشه اما منتقل از طبیعت خودش نمیشه. شما اگر هنر داری او رو اصلاحش بکن، طبیعتش رو آهسته آهسته عوض کنید که دیگه دروغ نگه. این هنره. لذا اوزون بودن یکی از نکات اخلاقی خیلی خوبی است، برخلاف این که بعضی میگن ما وقتی فهمیدیم فلانی دروغ میگه فوری روش زمین میگذاریم، این خیال میکنه این خوبیه، در حال که نه، این بدی انسانه. انسانی که منتظره که فقط اطلاع پیدا بکند به یه دلیلی که این آقا داره دروغ میگه، خیال میکند هنر اینه که تا اطلاع پیدا کرد فوری به رخ بکشه و اعلان بکنه، در حالی که صحیح این نیست. اعلان گاهی ضرر داره، ضررش بیشتر از نفعشه. ازا اوزون بودنی که پیامبر اوزون بودن این بود، اون بعد نمامی کرد، سخنان پیامبر رو میرفت پشت سرشون عیب جویی میکرد، به عنوان عیب مطرح میکرد. پیامبر از طرف جبرئیل خبردار شدن، صدایش زدن اون طرف رو، گفتن جبرئیل به من گفته تو نمامی کردی؟ گفت نه. فوری انکار کرد. تو چهره پیامبر نگاه کردید، پیغمبر پذیرفتن، سکوت کردن، خوشحال شد که با یه انکار فوری پیغمبرم پذیرفتن. وقت رفت پشت سر پیغمبر، دو مرتبه شروع کرد این حالت پیغمبر رو به عنوان یک صفت زشت مطرح بکنه. شروع کرد اینطوری که این پیغمبر عجب آدم ساده است. جبرئیل بهش گفته که من نمامی کردم، حرف جبرئیل رو پذیرفت. من بهش میگم نمامی نکردم، سخن منم پذیرفت. آیا آدم ساده، هر کی هر چی بهش میگه رد نمیکنه، همه رو میپذیره. آیه نازل شد که نه، پیغمبر اگه سخن جبرئیل رو میپذیره یؤمن لله، اما اگه سخن نمام رو میپذیره یؤمن للمؤمنه. یک شو یؤمن، او اولی یؤمن بالله. فرق ب و لام اینه، وقتی ایمان به خدا میارد که خدا بهش گفته نمامی میکنه، میگه یؤمن بالله. ب میاره، ب یعنی الساق، الساق یعنی چسبیدن، چسبوندن، یعنی ایمانی که پیامبر به خدا داره ایمان رو چسبونده است به تمام وجودش، که ما تو فارسی میگیم از رو اعتقاد باور داره، عقیده داره. وقتی خداوند میگه این نمامی کرده، این معتقده که نمامی کرده. اما وقتی خود اون نمام انکار میکنه، پیامبر سکوت میکنه. این سکوتشون پذیرش ظاهری است. اونجا میگه یؤمن للمؤمنین، ل میاره، ل یعنی به نفع مؤمنینی که پیغمبر سکوت بکنه. این حالت ما هم داشته باشه. گاهی مرد یه سری نکات رو از خانومش میدونه، یا بالعکس خانوم از مرد مصلحت نیست هر چی رو میدونه فوری به رخ بکشه، میگه من اینو خبر دارم که شما چی کردید. گاهی پدر و مادر از فرزند خودشون یه سری خلافکاری ها رو میدونن، مصلحت نیست هر چیه که میدونه ای به رخ بکشه، که این هنر نیست، این بی‌حیاییه. اگه میخواد بفهمد که ای به این آقا تو کجاست، اون کسی که روی طرف و زمین میذاره، این آدم آدم بی‌حیاست یا کم حیات. آدم کم و بی‌حیا گناه خیلی میکنه. در خونه خدا هم که میره ترس نداره، تقوا نداره، به خصوص وقتی که مخفیانه باشه راحت گناه میکنه و نشونش تو ظاهرم بی‌حیاییشه، ولی پر جرأت راحت گناه میکنه. مثل آدمی که انگشت نما میکنه خودش رو، هیچیش نیست، همه دارن نگاه میکنه این چرا همچین میکنه. مرد مثلا موهای خودش رو میبافت پشت سر خودش، دیدید دیگه، هر جا میرید هم تو مردم نگاش میکنه دیگه، از بس بی حیا شده میگه چشم بداره. همه اونطوری هم من اینطوری. حرام نیست، ولی که از نظر اخلاقی این میشه بی حیایی، که روزی هزار نفر هی با چشماشون نگاه میکنن و خیره میشن که چرا این قیافه اینطوری برای خودش درست کرده، و اینو که مورد چشم دیگران هست اینو خجالت نمیکشه. این میشه بی حیایی، کم کم حیای او کامل ریخته میشه. آدم ها اینطوری اهل معصیت هست، یعنی روانشناس، روانشناس های غربی ها نمیگن، اینه که کار اخلاقی کردن میفهمه که اهل گناهه. این پای گناه اگه پیش بیاد راحت انجام میده، چون باکش نیست. همطور که خجالت از مردم نمیکشه، از خدا هم خجالت نمیکشه. پس زشتیش به اونجا آبوا کرده. الان ما نمیگیم این موهایی که گذاشته حرامه، اما به کار حرام آلوده هست، و اینا بحثای مهمیه که افراد خداشون شاید متوجه نباشن. تو ظاهر میگه چه اشکال داره؟ حالا گفتن یک کسی وقتی زنا میکرد تو شهر به عکس سوار الاغش میکردن، هم تو شهر میچرخوندنش، همه میفهمدن که این عمل منافی انجام بده. برای یه آقایی بود بار چندمش بود، دیگه حیاش ریخته شده بود از بس چرخوندن دادش تو شهر، دیگه حیایی نداشت. بچه هم هی وایسیدن هو هو در میوردن که او اینو نگاه کنید، اونم تو جواب میگفت چه اشکال داره، همه از اون سوال میشه من از اون سوال. آدم بی حیا این میشه، میگه چه اشکال داره، یعنی نگاه بکنید به من، من هیچیم نمیشه. اما آدمی که با حیاست هیچ وقت کاری نمیکنه که مورد نگاه دیگران باشه. دوستان میگن بهترین لباس، روایت داره بهترین لباس لباس اهل زمانه. نمیخواد آره یه لباس استثنایی بتن بکنید، یکی ساعت یه لباس سفید بنده سر تا پا سفید تن میکنه، هم تو مورد نگاه دیگرانه، هیچیش هم نمیشه. این هیچی نشدن بی‌حیاییه. یا مثلا سر تا پا لباسش سبزه، نمیدونم قرمزه، یه کار استثنایی میخواد بکنه یعنی نگاش بکنه، چرا همچین میکنه؟ چه ده؟ اگه میخوای اخلاق داشته باشی برو ایمانتو تقویت بکن. زینت انسان ایمانشه، راستگوییشه، رفتار خوبشه. چرا میخوای تو ظاهر همه این انگوش به سمت دراز بکنه؟ آبگن اینو نگاش کن چرا همچین. بعدم اگه حیا داشتی تا میدیدی دو تا سه تا دارن نگات میکنن آب میشدی تو زمین فرو میرفتی، چرا آب نمیشی؟ واو انسان قشنگ به وضوح میره، کراوات مثلا میزنه میاد کلشو بالا گرفته، خیال میکنه که این هیچ اشکال نداره. تو چرا اشکال داره؟ اولا بعضی مراجع کراوات اصلا حرام میدونه، حالا این کراوات مثل لباس سفید و سبز و سرغ اینا نیست، اونه که مراجع حرام ندونسته. اما کراوات زدن حرامه، علاوه بر این که حرامه اون شهرت هم هست، همه دارن نگات میکنه. چرا بی حیا هستی؟ حیات کجا ریخته شده که خجالت نمیکشه؟ اونجایی که باید خجالت بکشه خجالت نمیکشه. و میگه مردم نگاه بکنن یا نکنن من هیچیم نمیشه. پس ما فوری تو مباحث روانی خبر میدیم از بی حیایی درون او و میفهمیم در خانه خدا هم بی حیاست. آدم که بی حیاست باکش نیست که گناه بکنه، راحت نگاه حرام میکنه، شراب میخوره، نمیرم پاش بیفته زنا میکنه، مال حرام میخوره، همش باکش نیست، میگه چه اشکال داره، جرأت داره دیگه. بهش میگن غیبت نکن، به راحتی غیبت میکنه، توهین نکن، توهین میکنه، فحاشی نکن. یعنی آدمای اینطوری وقتی باشون نشسته درخواست کنید ببینید این بی‌حیایی تو همه جاش داره نمود میکنه. پس فرمودن مواظب باشید فرزندانتون با آدم کذاب نشسته برخواست نکن. من از همینجا اینا عرض بکنم که گاهی خواهران سوال میکنن ما پوشیه بزنیم چطور؟ حالا نه به اون بدحجابایی که بیبندوار تو جامعه هستن، یه خواهری یه مطلب ازین در نقدر میگه میخوام پوشیه بزنم، یا سوال میکنم، ما میگم شرعن اشکال که نداره که، یعنی هیچ مرجعی که نگفته حرام. اما تا میام تو بحثای اخلاقی، اخلاق مهمتر از شرعه، یعنی مهمتر از فقه، اینو دقت دارید دیگه، بارها گفتم اینو. تو مباحث اخلاقی میگن کاری نکنید انگشت نما بکنید خودتون. وقتی تو این شهر جا نیفتاده پوشیه زدن، وقتی شما پوشیه میزنید میدونید هی افراد نشونتون میکنن هی اینا نگاه کنید این چرا پوشیه زدید، خش و قمای خودتون شروع میکنن پشت سرتون اسباب غیبت فراهم میشه، از خش و قما شروع کرده در همسایه بالاخره میبینن میشناسن دیگه، فلان خانم کیه؟ میگه همونست که پوشیه میزنه دا به میخواد معرفی کنه، ای بشو اینو مطرح میکنه، ای انگشت نماش میکنه. هیچ. تو خشوقاماش شده انگوش نما، تو دوستان شده انگوش نما، تو ازدواجش میشه انگوش نما، انگوش نما. این خیال میکنه داره حیاشو حفظ میکنه، در حالی که این بی‌حیاییه، این تظاهره، این ریاست، این برای خدا نیست. این همین که خجالت نمیکشه، میگه خشوقامای من همه منو انگوش اشاره میکنم بکنم، من دست از پوشیه بر نمیدارم. آدم اینطوری میشه بی‌حیا. آدم بی‌حیا تو کارهای دیگه شم همینطوری. و من تجربه کردم، پیش خود من یه بار اومدم همینه که پوشیه زده بودم، گفتن حکم شرعی اینجا چیه؟ گفتم اگه بهتون گفتم همینجا عمل میکنید؟ گفتن بله. گفتن حکم شرعیش اینه، از شرعی اشکال نه، اما اخلاقش ممنوعه، دین اجازه نمیده. حکم خدایش اینه دیگه. صحبت ما رو که شنیدن دارم پاشدن رفتن، یعنی صاف جلو خود من عمل کرد بی‌حیایی ها. خب اینه دیگه. بعد میره مثلا پیش یه عالم دیگه، وقتی پیش آیت الله عظمی مزاری، اوشن هم این صحبت ما رو گفته بودن، بازم گوش نکرد، مثل که میخواد بگردد ببیند که یه حرفی از یک کسی بکشید بیرون که به نفعش تمام بشه. من بهت میگم نکن این کارا، شما چشم بگو، چرا انقیاد نداری؟ این بی‌حیایی کجا رفت؟ چی شده حیا؟ اما یه وقت شهر قم رفته، مشهد رفته، اونجا نمیشناسندش، اونجا پوشی بسن. از خود منم که سوال کنه میگم اونجا طوری نیست، چون نمیشناسنده، اونجا انگوش نما نمیشی، نمیدونن شما کی هستی. وقتی نمیدونن طوری نیست. پس عیب مال اون دانستنه، یعنی شما رو میشناسن، خانم فلانی هستی، دختر فلانی هستی، خواهر فلانی هستی، میشناسنده. اگه شناختندت پشت سرت شروع میکنن معرفیت میکنن، یعنی فلانی پوشیه میزنه. عیب تو اینه، دین اینو اجازه نمیده. فقط هم پوشیه نیست، این که دارم میگم زیارت امام حسین علیه السلام چقدر ثواب داره. تازه از زیارت اومده بود، رفت پیش امام، گفت من پول دارم، اجازه بده یه بار دیگه برم زیارت. حضرت فرمودن خوف شهرت رو برات دارم، نکنید. یعنی خود انگوش نما میکنه، میگن فلانی، تا میفهمن دوباره رفته کربلا، میگن برای چی رفته، چیزی با گذاشته بود اونجا؟ مسخره میکنن دیگه. همون زیارت امام حسینی که حضرت میگن برید، اگه نرفتید ناقص الایمان هستید، درجه بهشتون کمه، چی میگن. اما یه مرتبه به شهرت که میرسه ممنوع، میگن نکن، حرام نیست، به دوره کسی نگه اگه دوباره رفت حرام نیست. در حالی که حرام نیست، امام صادق علیه السلام اجازه نمیده، میگن نرو، من خوف شهرت رو دارم، هی پشت سرت انگوش نما میشی. الان یه آقایی بود، هی مرتب میرفتم شنیدم از مردم، میگفتم فلان تو خط کربلا کار میکنه، مسخرش میکنن دیگه. خودش چی میگه؟ خودش خیال میکنه که کار خوبیه، یه چیزی شنیده از زیارت، اما یه طرفه دارد میره، جامع نیست دینا، یه دین جامعی است دین ما، با همه چیه دارد میگه، حکم فقهی هم میگه، اخلاق هم میگه. از این فقهی میگه دو بار بری کربلا هیچ اشکال نداره، چون کار حرام نکرده است که. اما از اخلاق میگه نکن، میگه مواظب باش، خودتو سر زبونا نینداز، وجودتو تو فکر مردم هی حساس نکن، هی حساس میگن چرا تو همچینی. این نکته که دارم میگن تو همه رفتار زندگی این لازمه. حالا پوشیشو مثال زدم، لباسو گفتم که میگه خیر و لباس هر گروهی لباس اهل زمانش، بعد یه استثناء داره که میگه امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنن حضرت لباس اهل زمان ندارن، لباسشون لباس خیلی پایینه، به عکس اینکه حالا بعضی خیال میکنن حضرت یه لباس فاخری پوشن، نه اتفاقا لباس حضرت لباس خیلی از نظر قیمتی پایین. اون گد استثناست، روایت دارد اینا را که یخ آقا ظهور کردن تعجب نکنید، مگه چرا امام؟ امام استثناست، این معنیش نیست که فلان مسئولاً باید این کارو بکنه، نه امام استثناست، او یه وظیفه دیگه دارن که مردم توجه به لباسشون نکنن، توجه به خودشون داشته باشن. من نمیدونم، شاید مصلحت دیگه هم باشه. حالا ما از بحث تکذیب رسیدیم به این بحثای خیلی مهمی که امروز تو معاشرت هم داریم، گفتم حالا به مناسبت اشاره کنم. فرمود اگر مجبور شدی با دروغگو معاشرت بکنی، کلامشو تکذیب نکن، تو باطن تصدیق نکن، اما تکذیب بیرونی هم نکن، چون اگه تکذیب کردی دست از موتت شما بر میداره، دست از روحیه خودش بر نمیداره. هفتم فرمود با کسانی معاشرت نکنید که خوب فکر دارن بعد عمل دارن. اینا رو به بچه‌هاتون سفارش کنید، خودتونم حالا همین. بعضی اصلا خوش فکرن اما خوش عمل نیست. خوب بلده نظر بده اما خودش عمل نمی‌کنه. عملش رو نگاه می‌کنید می‌بینید عمل زشته اما حرافه، تو حرف زدن خوب بلده حرف بزن. یه آدم اینطوری درو هستن، عملشون تکذیب میکنه گفتارشون رو. یعنی چه تکذیب میکنه؟ یعنی که اگر گفتارش حقیقت داشت تو ذهن خودش و باور داشت، عملش باید مطابق عقیدش بشه. شما به راحتی میفهمید، نگاه میکنید کلامشو میشنوید، این حرف خوب میزنه، عملشو نگاه میکنید می ضدشه. وقت تو اینجا شما که شنونده هستید عمل خوب رو انجام بدید، یعنی نگید چون این آقا عمل نمی کنه منم عمل نمی کنم، نه، این که حرف شیطونه. ما سخن خوب رو از هر گویندهی شنیدیم باید عمل کنیم دیگه، حالا میخواد گوینده عمل بکنه میخواد نکنه. اما بحث فعلی ما تو اینه، معاشرت بکنیم با چنین انسانی یا نه. حرف خوب میزنه، از حرفاش خیلی استفاده میکنی، اما رفتارش ضد گفتارشه، نه با چنین کسی نمیخواد معاشرت کنه، چون این اعتقاد به گفتار خودش نداره. عمل انسان مطابق با زبانش نیست، عمل مطابق با عقیدشه و این عقیدش خوب نیست. و کسی که عقیدش خوب نباشه یه جایی بهتون ضرر میزنه. بعدم فرمود رو شما هم اثر میذاره دا. یعنی این بچه ما اگه با یه چنین انسانی معاشرت بکنه، بعد از این مدتی بچه ما هم همینطور میشه. یعنی خوب حرف میزنه و یاد میگیره که فقط تو ظاهر کلام خوب داشته باشه، اما عملش عمل خوبی نیست. هشتم، متجاهر به فسق، یعنی کسی که علنی گناه میکنه با اینم بگید معاشرت نکن. حالا متجاهر به فسق تو بچه ها جهر به فسق یه چیزه، تو بزرگا یه چیزه دیگه هست، هر چی متناسب با خودش. فرمود کسی که با متجاهر به فسق معاشرت کرد راضی میشد به عمل او و راضی به عمل گناه، که داخل معهم، مثل اینه که خود اونم رفیقش هم داره گناه هم میکنه. ضرر دوم این است که به اندک چیزی رفاقت رو میفروشه، رفاقت دوام نداره، چون آدم فاسقیه، این استمرار نداره، لذا نمیخواد باش معاشرت بکنه. خب موارد دیگه هم هست که انشاءالله بعدا خدمتون خواهم گفت. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. خیره خیره به بدن برادر نگاه می کردن، باورشون نمی شد. پیراهن کهنه ای که چند جاشم پاره کرده بودن، زیر لباس پوشیدن، گفتن دشمن از بدنم در نیاوره. حتی اون پیراهن کهنه را هم در آورده بودن. انت اخی انت ابن امی، آیا شما برادر من حسینی؟ آیا پسر مادرم هستید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما را به وظایفمون آشنا بگردان، موفق به اعمال صالحه بگردان، از برکات این ماها بهرمندمون فرما، فرج اماممون رو برسان، قلبشون از ما راضی فرما، مسلمان ها یاری فرما، نظام اسلامی رهبرانی را حفظ فرما، ملت این را رو در انتخاب اسلحه موفق فرما، دشمنان رو ذلیل و نابودشون گردان، اموات شهدامون، امام امت رحمت فرما، به نبی و اطرافه.